سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیری که پس از بازگشت به کشورشان با تهدیدهای احتمالی روبرو هستند ادامه دهد. این دو اداره سازمان ملل در یک اعلامیه مشترک که صبح امروز در وبسایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان منتشر شد نوشتند افغانستان با چالش‌های زیادی در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مواجه است و چنین تصمیم عواقب ناگوار را برای همه کسانی که مجبور به ترک کشور خود شدند خواهد داشت. در این اعلامیه همچنین آمده است که این افراد ممکن است هنگام بازگشت با تهدیدات امنیتی جدی مواجه شوند. UNHCR و IOM همچنین از نقض جدی حقوق بشر در نتیجه اخراج اجباری پناهجویان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواستند تا شرایط را برای بازگشت داوطلبانه افغانها بدون هیچ گونه فشار و به شیوه آبرومندانه فراهم کند. این دو نهاد از همکاری با پاکستان در این زمینه اطمینان داده و میگویند که آمادن در ایجاد یک مکانیزم جامع و پایدار برای ثبت نام اتباع افغانستان کمک کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از همه کشورها خواستند تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کنند. این دو سازمان ملل متحد در حال در زمینه پناهندگان این درخواست را میکنند که پاکستان در این اواخر از بازگشت مهاجران افغان به کشورشان پس از یک ماه خبر داده است. امروز شنبه 7 اکتبر مصادف است با 22مین سالروز عملیات آمریکا و متحدانش به افغانستان به هدف سرکوب شبکه القاعده. عملیات تحت نام آزادی پایدار به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در خاک آمریکا در 7 اکتبر همین سال به اجرا گذاشته شد. آمریکا شبکه القاعده را مسئول حملات 11 سپتامبر دانست و از اینکه مقام‌های آن وقت طالبان اسامه بن لادن رهبر و سایر اعضای شبکه القاعده را به واشنگتن نسپردند، عملیات آغاز شد. حضور نظامی و جنگ آمریکا در افغانستان نزدیک به 20 سال ادامه یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس آمار می‌دهد که در این جنگ 2448 سرباز آمریکایی کشته شدند. شمار سربازان و نیروهای پلیس افغانستان هم که در این دو دهه جان باختند حدود 66000 تن گفته شده و تلفات جنگجویان طالبان در این مدت بیش از 51000 تن خوانده شده است. مرحله حفر یک تونل بند بخش‌آباد در ولایت فرات تکمیل شده و قرار است امور حفر تونل دوم در این بند در جریان همین هفته تکمیل شود. بر اساس گزارش‌ها تونل نخست 50 کیلومتر و تونل دومی 52 کیلومتر امتداد دارد. بند بخش‌آباد می تواند 68500 هکتار زمین زراعتی را آبیاری کند. کار ساختن این بند در نظام جمهوری گذشته آغاز شده بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان برای مدت متوقف شد. امور کانکریت ریزی تونل های بند بخش‌آباد تا هنوز آغاز نشده است. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان امروز 7 اکتبر نخستین بازیش را در جام جهانی هند در برابر بنگلادش آغاز کند. همزمان با این تیم کرکت الف افغانستان در رقابت‌های آسیایی چین با شکست دادن تیم کرکت پاکستان به بازی نهایی را یافته و امروز در برابر هند به میدان خواهد رفت. به این ترتیب افغانستان در قدمی مدال طلای بازی‌های آسیایی قرار دارد. اگر افغانستان در این بازی شکست بخورد مدال نقره را به دست خواهد آورد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل گفته که دریافت این جایزه او را مصمم‌تر و مقاوم‌تر می‌سازد. محمدی که در حال حاضر در ایران زندانی است، دیروز 6 اکتبر پس از اعلام برنده شدنش در بیانیه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد گفته که هیچگاه تلاش‌هایش را برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری متوقف نخواهد کرد. نرگس محمدی همچنان از زنان ایرانی به عنوان مادران شجاع یاد کرده و گفته است که با مبارزه در برابر تبعیض بی‌رحمانه، ظلم و سرکوب بر اساس جنسیت در ایران ادامه خواهد داد. محمدی دیروز از سوی کمیته نوبل برنده جایزه صلح اعلام شد. در کنار او محبوبه سراج فعال حقوق زنان در افغانستان نیز برای گرفتن این جایزه نامزد بود. پلیس ایران میگوید 19 نفر را در ارتباط با حمله به خانه پناهجویان افغان در شهر اقبالیه بازداشت کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از سردار علی ابراهیمی فرمانده پلیس این شهر می نویسد این افراد به مراجع قضایی معرفی شدند. روز گذشته فیلم های در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می شد که عده به خانه های پناهجویان افغان در شهر اقبالیه ایران حمله می کنند. فرمانده پلیس اقبالیه این گونه اقدامات را خودسرانه و توهین‌آمیز برای افکار عمومی خوانده و افزوده که اجازه نخواهد داد کسی امنیت را برهم بزند. پیش از این احمد وحیدی وزیر داخله ایران روز پنجشنبه گفته بود که مهاجران غیر قانونی افغان نباید در ایران زندگی کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که دیدار با همتای چینی شی جین پینگ در اجلاس ماه نوامبر در سان فرانسیسکو ممکن است. در حالی که واشنگتن و پکن خواهان بهبود روابطشان هستند، جو بایدن دیروز 6 اکتبر به خبرنگاران گفت که دیدار با رئیس جمهور چین در برنامه کاریش شامل نیست، اما افزود که چنین دیدار ممکن است برگزار شود. گزارش های نشر شده که رهبران آمریکا و چین در جریان اجلاس همکاری های اقتصادی آسیا پسیفیک در میانه های نوامبر دیدار خواهند کرد. تا هنوز پکن هم در مورد دیدار احتمالی شی جین پینگ با جو بایدن چیز نگفته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه هم از زن و مرد حق آموزش تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده ای در تکامل شخصیت انسان ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اطبای افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اطبای افغانستان، هم زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از اینکه امی حق تامین گردد و همه اطبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اطبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اطبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اطبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن، زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم اطبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب بروی دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالب و مانی درس و تحصیل دختران شدن، شماری از خانواده هم بخصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم بیسواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون فقرات یک کشور را تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همینجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره، افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره، یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستن، مادران آینده سرزمین ما هستن، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباع افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباع افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباع افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمنده که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره، مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای ادبای همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی ای که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای ادبای افغانستان مساعد بسازد.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفع میداشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستن که دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستن و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نماین. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما کسی است که از 3 دهه به ایسو خیاطی میکنه و در این مدت شاگردای زیاد را در خیاطی آموزش هم داده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، تشکر از این که در مهمان آزادی با ما هستین. خدا به شنونده ها معرفی کنین.
نام من حکیم است، مؤسس خیاطی نصیب در کابل و افغانستان. از سال 1366 شروع به کار کردیم تا این روز دیگه در جای مختلف کابل، مزار، پاکستان، بازم کابل و یعنی دوباره پاکستان کار کردیم. یک زندگی پر از نشیب فراز در دنیای خیاطی سپری کردیم و عرض سلام میکنم خدمت شما فرشته جان، جمله همکارایتان و دوستایی که از طریق کار خیاطی مرا میشناسن، به اونا همچنان باقی شنونده هایی که شما دارین به همیشون
سلامت باشه. نکیم جان، خودت گفتی که سالای سال مشغول خیاطی هستی، چی باعث شد که خیاط شوی؟
بله، چی باعث شد که خیاط شم؟ اینطوری در اصل من در زمان مکتب که بودم برادرم خیاطی میکرد، گای میرفتم در پالی از اون کار کو میکرد، من اگر رقم خوشم میامد، من تا همکاری نداشتم کدیش، همراهش میشتم کسر کده و کار میکرد مرا، خوشم میامد. بازمی در ذهن من یکان چیز مجسم میشد در این کارا. اصلا من در اون زمان مکتب میخوندم، کدوم علاقه خاص به خیاطی نداشت و چون یکمک